بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 سطر دهم. قال و ارتکاب و عدل قبیهی مع امکان المخلص. بحثمون در حسن قبح اشیا بود که آیا حسن قبحشون ذاتیش و عقل درش میکند، یا اینکه به توسط شریعت برشون ثابت میشه یا به توسط عادات. ما گفتیم حسن قبحشون ذاتیش و عقل اونها رو درش میکنه. سلام علیکم. بعد اشاره کردیم به این مطلب در جلسه گذشته که اگر ذاتی باشد باید بدیهی باشد. طوری که سوال میشه در از سوالات به دست میاد که این مطلب که در جلسه گذشته گفته شده بود برای بعضی روشن نشده، چطور ذاتی بدیهی؟ بعدم سوال میکنن که ذاتیات شی به سختی شناخته میشه، گاهی از اوقات هم اصلا شناخته نمیشه. چگونه ما ادعا میکنیم که ذاتی بدیهی است؟ در جواب این سوال باید عرض کرد که ذاتی معانی مختلف داره. ذاتی که ما در اینجا میگیم که در جلسه گذشته طرح کردیم به معنای جزء و ذات نیست. گاهی میگیم ذاتی یعنی جزء و ذات. مثلا حیوان، ناطق، اینا هر دوشون ذاتی انسان هم یعنی جزء ذات هم. یکی جزء جنسیه، یکی جزء فصلیه. یه وقت اینطوری میگیم شیء ذاتیه یعنی جزء ذاته. سلام. یه وقت میگیم شیء ذاتیه، صفتی ذاتیه، یعنی بلا واسطه برای شیء ثابته. این دوتا ذاتی ها با هم فرق میکنه. این که ما میگیم حسن خوب برای اشیا ذاتیه، منظورمون این نیستیش که جزء ذاته یعنی جنسشونه یا فصلشونه. چون حسن جزء هیچ فعلی نیست، جزء فعل از اشیا نیست. ذاتی این صفتیش که بلا واسطه ثابت است و به تعبیر دیگه برای خود همیشه ثابته. گاهی از اوقات صفت برای خودش ثابته، گاهی صفت برای واسطه ثابته و به توسط واسطه برایش ثابت میشه. اونجایی که صفت ذاتی باشه یعنی مال خود شی باشه، با ادراک اون شی صفت هم ادراک میشه. اما اون وقتی که صفت ذاتی نباشه یعنی مال یه واسطه باشد، به توسط واسطه برای این شی ثابت شده باشه، خب ما با ادراک این شی اون صفت رو نمیابیم، باید بریم واسطه رو پیدا کنیم و اونم ادراک کنیم. در این حالتی احتیاج به استدلال داریم، یعنی باز طریق اون واسطه باید به این موصوف برسیم، صفت رو از طریق اون واسطه باید بیابیم. ما مدعی هستیم که حسن قبح ذاتیه، یعنی خود این فعل حسن است یا خود این فعل قبیح است، نه یه چیزی دیگه حسن باشد حسنش به این فعل سرایت کرده باشه، چیزی دیگه قبیح باشه قبحش به این فعل سرایت کرده باشه. پس حسن قبح ذاتی میدونیم یعنی ما خود ذات این اشیا میدونیم بدون واسطه برای این اشیا ثابته. پس منظور بر این ذاتی جز و ذات نیست. جز و ذات که ذات رو تشریح میکنیم بهش که جنس و فصل باشه، هیچ وقت بدیهی نیست، این به سختی شناخته میشه، گاهی از آقات هم اصلا شناخته نمیشه. اون دو ذاتیه رو ما ادامه میکنیم که بدیهی هست. ما این ذاتی که الان داریم معنا میکنیم میگیم بدیهی، یعنی صفتی که برای ذات فعل ثابت باشه، نه برای واسطه و از طریق واسطه برای این فعل. این که این صفتی رو میگیم ذاتی، خب اگر فعل رو درک میکنی صفت ذاتی صفت آشکاره، درکش میکنی، یعنی بدیهیه دیگه، نظری نیست. مگر فعل رو درک نکنی، مگر موصوف رو درک نکنی، و الا اگر موصوف درک باشه صفت هم همراهش درک میشه. پس منظورمون از ذاتی اینه و این ذاتی هم بدیهیه. اون ذاتی که ما میگیم بدیهی نیست، گاهی از اوقات هم قابل شناخت نیست، ذاتی من جز از ذاته، نه این ذاتی که الان ما داریم میگیم. ذاتی ها با هم اشتباه نشه، ذاتی اطلاقات متعدد دارن. ذاتی در اینجا به معنای بلا واسطه است، یا به تعبیر دیگه صفت ذاتی یعنی صفتش مال ذات، مال خود همینه، مال خودشه، مال غیر نیست که به این داده بشه. اگر مال خودش باشه وقتی خودش رو درک کردیم صفتش هم درک میکنیم. اگر مال غیر باشه ما باید اون غیر رو هم درک بکنیم، از طریق غیر به این شی برسیم، وقت میشه اصطلاح. وقتی ذاتی نظری میشه نظری، بدیهی دیگه نمیشه. این تتمیه بود برای بحث گذاشته که شاید برای بعضی مبهم بود. سوال کردن، من رفتی هم عرض کردم که ابهام برای همه برطرف بشه که مراد از ذاتی چیه. بحثمون به اینجا رسیده بود که استدلالای اشاعره رو نقل میکردیم و رد میکردیم. استدلال اولشون رو ذکر کردیم و رد کردیم، همه استدلال دوم و سومشون دو تا استدلال دارن که با یک جواب جواب دادیم میشه. به این جهت این دو تا استدلال کنار هم ذکر میکنیم و جواب واحد رو هم بیان میکنیم. استدلال اولشون به صورت قیاس استثنائی، دومیش هم همینطور. استدلال اول به صورت قیاس استثنائی است و به این بیان، اگر که قبیح باشد، کس به عنوان مثال گفته میشه. البته وقتی ما ثابت میکنیم که کس قبیح نیست، یکی از عمده ترین افعالی که قبحشون ذاتی به حساب میاد از دست خصم که معتزله و شیعه هستن گرفته میشه. وقت اشاعره به راحتی میتونه ادعا کنه که اگر چشم با این همه وضوحش قبیح نیست، پس بقیه افعال هم اینچنینه قبیح نیستن، حسناشون هم حسن نیستن. اونایی که فکر میکنید قبیح هم قبیح نیستن، اونایی که فکر میکنید حسن هم حسن نیستن. اگر چشم میشه یکی از مهمترین افعال قبیح هست بتونیم ثابت کنیم که قبح از ذاتی نیست، برای اثبات این که قبح و بقیه افعال یا حسنشون ذاتی نیست تقریبا مشکلی نداره. میفهمن که یعنی این چنین گفتن که اگر کذب قبیح باشد، لازم میاد که اون کذبی هم که برای تخلص نبی گفته میشود او هم قبیح باشد، چون بالاخره اون هم کذبه. این تالی لاکن تالی باطل است، یعنی کذبی که با ارتکاب او نبی خلاص می شود قبیح نیست، بلکه حسن شاید واجب هم باشه، نه با شاید بلکه حسن واجبه. پس تالی باطله، یعنی چه این چیز قبیح نیست. نتیجه می گیریم که پس مقدم هم باطله، یعنی اصلا چیز قبیح نیست. تا یه چیز قبیح باشه فرقی به این اون نیست دیگه، اینم چیز به اونم چیز. اگر این چیز قبیح نباشه معلوم میشه چیز قبیح نیست. این استدلال اولشون که در این استدلال ثابت کردم کس قبیح نیست و عرض کردم اگر کس قبیح نباشه خیلی افعال دیگه هم ثابت میشه که قبیح نیستن و بسیاری از افعال دیگه هم ثابت میشه که حسن نیستن و حسن قبح باید عطایی باشد ذاتی دیگه نیست. این استدلال اول. من استدلال اول رو بخونم، بعد استدلال دوم رو، بعدم جواب هر دو رو. این ورتکاب و اقل القبیحین که عبارت مصنفه، اینم میذاریم ایش آخر معناش میکنیم، چون این جواب اشکالاته، جواب استدلال اشاعر است. ما الان داریم استدلال ها رو میخونیم، همین جواب توضیح ندادن لذا به عبارت مصنف نمیپردازن، بعدا بهش میرسیم. اما فقط توجه کنید و ارتکاب رو باید بگیم اساس بر تفاوت، یجوز و تفاوت فی العلوم یکی، و یجوز و ارتکاب و اقل القبیحین ما امکان المخلص این دوتا، که ارتکاب اصف است بر تفاوت، بنابراین یجوزایی که بر تفاوت وارد شده بود بر ارتکاب هم وارد میشه. حالا اینه بعدن که معنی کردن روشنتر میشه. حاضا یعنی این عبارت مصنف صلاحیت دارد که جواب از دو شبهی باشد که برای اشاعره هست. دو شبهی یعنی دو استدلال هست کردم، تعبیر به شبهه میکنه زیرا دلائل اونها رو در اون حد نمیبینه که قابل این باشن که دلیل نامیده شدن یا برهان نامیده شدن، اونها رو باید شبهه گفت. یکی از این دو شبهه اینه که قالو لو کان الکذب و قبیحن، این مقدم، لکان الکذب المقتضی لتخلیف النبی من ید ظالمین قبیحا، اگر کذب قبیح باشه این کذبی که مقتضی خلاص کردن نبی از دست ظالمه، این هم باید قوی باشه، ملازمه روشنه، چون این چیز فردی از اون مطلق چیزه. اگر مطلق چیز قوی باشه فردش هم قوی خواهد بود، ملازمه روشنه است، احتیاج به اثبات نداره. ولی تالی باطل است، یعنی چیزی که مقتضی تخلیص نبیه نمیتواند قوی باشد، لانه یخلص تخلیص النبی، چون تخلیص النبی حسنه، نمیتونیم بگیم چجوری که مقدمه این تخلیص قریحه. بنابراین فل مقدم مثل مقدم هم مثل تالیش، یعنی اون هم باطله، پس چج قریح نیست. مقدم این بود که کانل چج و قریحه، مقدم رو میگیم باطله، یعنی چج قریح نیست. وقتی عرض کردم که از قبیه نباشه دیگه بقیه افعالم قبحشون، اگر یعنی قبح کس ذاتی نباشه بقیه افعالم قبح حسنشون ذاتی نخواهد. این دلیل اولشون. دلیل دومشون اینه که اگر انسانی، من اول مطلب رو همینطوری بیان میکنم بعد تو قالب قیاس میزن، اگر انسانی بگه که من فردا یک دروغ خواهم گفت، اگر فردا دروغ نگوید، مرتکب دروغ فردا نشده ولی حرف امروزش میشه دروغ. امروز که میگه من فردا دروغ میگم، این حرف امروزش میشه دروغ. اگر فردا دروغ بگوید، فردا مرتکب دروغ فردا شده ولی حرف امروزش میشه راست. بالاخره این آدم الان امرش دائره به بین ارتکاب یکی از دو سه دروغ، یا باید دروغ فردا رو مرتکب بشه یا حرف امروزش دروغ باشه. خب حالا ما سوال میکنیم، شما یکی از دو راه رو باید انتخاب کنیم، یا صدق امروزش حسن است یا صدق امروزش قبیح. یعنی این حرف امروزی که گفته فردا دروغ میگن اگر صادق باشد حسنه، یا اگر صادق شد قبیحه. اگر بگویید که این صدق امروزش حسن است، لازم میاد چیز فرداش حسن باشه، چون صدق امروز در صورتی تحقق پیدا میکنه که فردا دروغ بگه، تو گفته من فردا دروغ میگم. در صورتی این کلام امروزش صادق می شود و حسن می شود که فردا دروغ بگه. اگر صدق امروزش حسنه معلوم میشه که چه فرداش هم حسنه، فرض هم چه چیز حسن باشه. و اگر بگویید صدق امروزش قبیح است، معناش اینه که ترک این صدق حسنه، ترک این صدق حسنه. خب پس صدق می شود قبیح، و وقتی صدق قبیح شد کذب حسن می شود، یعنی کذب همین امروز نه کذب فردا. کذب فردا که منشأ صدق این امروزیه. خب اگر امروز صدق حسن قبیح شد، همین امروز کذب حسنه. وقتی صدق قبیح بشه مقابلش که کذب قبیح، وقتی صدق قبیح بشه مقابلش که چشمه قبیح میشه. پس یکی از دو امر اتفاق میفته، یا صدق امروز حسن است، اگر چنین باشد لازم نیست که چشم فردا حسن باشه، فیرزم که چشم حسن باشه نقلی. تبدل به قول شما، تبدل صدق از حسن و چشم از قبل به حسن لازم میاد. تبدل، این تبدل توجه داشته باشید که الان ما داریم میگیم تبدل لازم میاد، بعدا در جواب اشاره میکنیم که تبدلی نیست. معلوم باشه که اینجا رو داریم جواب میگیم، چون به نظر میرسه اونجایی که ایشون وارد میشه میگه تبدلی اتفاق نمیفته، یه دفعه خواننده میگه این چه ارتباطی داشت به حرف قبل، حالا میرسیم معلوم میشه ارتباطش. همین الان دارم زمینی چینی میکنم برای بیان ارتباط، که اگر پس یکی از دو راه را مطرح کنیم، یا باید بگیم صدق امروز حسن است، در این صورت کذب فردا می شود حسن تا صدق امروز رو درست کند. کذب اگر حسن شد به نظر شما تبدل قبح لازم میاد، این تبدل کذب از قبیح به حسن لازم میاد. اما بنابر نظر معاشره که برای کذب نه حسن قائلین نه قبحی قائلین، اختی کذب حسن شد دیگه تبدلی نیست، از اول قبحی نبود که حالا بخواد تبدیل بشه به حسن، بلکه از اول خب بالاخره با شرایطی این کذب حسن میشه. در صورتی که پس صدق امروز حسن باشد، کذب فردا هم حسن میشود. این یه فرض. فرض دوم اینه که صدق امروز قبیح باشد. خب اگه صدق امروز قبیح باشه، اولا لازم نیست صدق قبیح باشه، یعنی اونیه که شما حسن میگیرید لازم نیست که قبیح باشه. ثانیا اگر صدق قبیحه، مقابلش که کذب حسنه، فیلزم هم صدق قبیح باشه هم کذب حسن باشه، در هر دو تبدل حاصل بشه. پس علا ای حالین چه صدق امروز رو شما حسن بدانید چه صدق امروز رو قبیح بدانید، به مشکل برخورد میکنید و باید از حسن و قبح ذاتی افعال و اشیا دست بردارید. جمله انشائیه چیه؟ بله اینجا چه را دیده؟ این جمله انشائیه هست؟ میگه فرد دروغ میگم این خبره، میگه چون من فرد دروغ میگم این خبره، فرده که میشه دروغ نمیگه خبرش میشه کاسب دیده. جمله خبریه است اونتا مربوط به مستقبل. جمله خبریه میتونه مربوط به ماضی باشه، میتونه مربوط به مستقبل باشه. این مربوط به مستقبله. صدق و کذبش روشن نیست. نه صدق و کذب نداره. جمله انشائیه صدق و کذب نداره. جمله خبریه اگر استقبالی باشه صدق و کذبش فعلا روشن نیست، بعدا روشن میشه. ولی یا صادقه یا کاذبه. جمله خبریه چه ماضی باشه، چه مضارع باشه، محتمل صدق و کذب بود، بالاخره یا صادقه یا کاذبه. اگر ماضی باشه صدق و کذب سریعا روشن میشه، اگر مستقبل باشه منتظر بشیم تا صدق و کذب روشن بشه. ولی علای ها جمله خبریه صدق و کذب داره، نمیشه گفت نداره. بله شما میفرمایید صدق و کذب مثلا روشن نیست، روشن نیست غیر از اینکه صدق و کذب نداره. جمله انشایی اصلا صدق و کذب نداره، ولی جمله خبریه استقبالیه صدق و کذب داره، صدق و کذب روشن. آخه بالاخره کلام ما یا صادقه یا کاذبه و خلاف و فرض سومی دیگه نیست. اگر یکی از این دو تا قبیح بشه اون یکی دیگه صادق حسن میشه، به خاطر اینکه این دو تا مقابل همن. به خاطر مقابله ای که دارن اگر یکی حسن شد دیگری قبیح میشه، اگر یکی قبیح شد دیگری حسن میشه. اگر مقابله نداشتن یا امر سومی بود که ما میتونیم مرجع رو ترک کنیم به سمت سوم بریم، این وضع اتفاق نمی افتاد. اگه مقابله نداشتن یا امر سومی در اختیار ما بود، این اتفاق نمی افتاد که اگه یکی حسن شد این که قبیح باشه و بلعکس. اما چون بینشون مقابله است و راه سومی هم نیست، بالاخره شخص یه دروغ میگه راست میگه و این راست و دروغ هم مقابل همه. پس اگر این یکی حسن باشه حکم اون یکی قبحه، اگر اون قبیح باشه این یکی حسن. مقابله است چرا؟ به ما داره اعتراض میکنه، به ما میگه شما که قائلید به حسن این صدق و به قبح چشم، اگر این صدق و قبیح بدونی هم این صدق قبیح میشه هم اون چشم حسن میشه. به ما داره میگه، یعنی به ما که حکم حسن و قبح و عقلی میدونیم، میگه اگر شما عقلی بدونید این قاب مسئله پیش میاد. ما که اشاعره هستیم و عقلی نمیدونیم حسن و قبح، از اول نه حسنی برای یک صدق حاصل است، نه قبحی برای یک چشم حاصل است، تا بعد تبدلی پیش بیاد. اصلا تبدلی نمیشه، هر چیزی ابتدا حسن میشه یا قبیح میشه. ببین شرایط چه اختزا میکنن. اگر شرایط اختزا کردن صدق رو بگو صدق حسنه، اگر شرایط اختزا کردن کذب رو بگو کذب حسنه. از اول چنین نیست که کذب قبیح باشه بعد وقتی تبدیل به حسن شد اشکال کنی. توجه کنید اون اشکالش بر ما ناظر به ماست، ولی خودش که راحت کرده، نه میگه شیخ حسن نه قبیح، بنابراین پیش او تبدلی صورت نمیگیره، پیش ما تبدل صورت نمیگیره. خب این مسئله معلوم شد، حالا قیاسش رو تشکیل میدیم. اگر چیز قبیح و صدق حسن باشد ذاتن، این مقدم لازم میاد که در این فرضی که داشتیم، یعنی در صورتی که شخصی بگوید فردا دروغ میگویم، لازم میاد در این فرض یا حسن کذب و یا قبح صدق به بیانی که گفته شد. من لازمه رو توضیح دادم. ولیکن به نظر شما حسن صدق، قبح صدق و حسن کذب باطل است، پس ذاتی بودن اون ذاتی بودن حسن قب برای صدق و کذب باطل است. به صورت دیگری هم میشه این قیاس رو تنظیم کرد به این بیان که راحت تر فهمیده میشه. اگر حسن برای صدق و قب برای کذب ذاتی باشد، یلزم در فرضی که گفتیم تبدل صدق و کذب، تبدل حسن و قب، یلزم در این فرضی که کردیم تبدل حسن و قب. توضیح دادم که چطور یلزم. لکن تبدل حسن و قب باطلون، یعنی تالی باطله، فالمقدم هم که حسن و قب برای صدق و کذب ذاتی باشد باطله. اینم دلیل دوم. آقای عبارت توجه کنید، از ثانیه قالو لو قال الانسان لأکذبن قدم، فردا حتما دروغ میگه، فإن حسن منه الصدق به ایفاء الوعد، اگر صدق از این آدم حسن باشد به این که وفای به وعده بکند و فردا دروغ بگوید تا حرف امروز از صدق باشد، لازم حسن کذب فردا. امروز برای اینکه امروز صادق بشه باید فردا دروغ بگه. خب صدق امروزش حسنه، نتیجتا کذب فرداش هم حسن میشه، چون کذب فردا باعث صدق امروزه. و این قبوحه، ولی اگر اون صدق قبیح شد، اولا کان صدق قبیحا، ثانیا فیحسن الکذب کذب حسن میشه. تو وقتی صدق قبیح شد مقابلش کذب حسن میشه. و خلاصه این فعین حسنه عرض کردم همون تالیش رو گفتن، یعنی یلزم تبدل شی من الحسن الالقف و من القف الالحسن، و تغییر شی از حسن به قف یعنی تغییر ذاتی که تایش نیست. پس برای اینکه این اتفاقات و این محاذیر پیش نیاد بگید حسن قف ذاتی نیستن، چون اگر حسن قف ذاتی نباشن این مشکلات پیش نمیاد. این مشکلات مربوط شد به صورتی که حسن قف ذاتی باشن. جوابی که میدیم اینه که در فرض اول، البته جواب ها هر دو مثل هم هم، منتها برای این که مطلب کامل روشن بشه یک بار جواب رو در استدلال اول ذکر میکنیم، یک بار در استدلال دوم ذکر میکنیم، و الا میتونیم یک جواب بگیم شما خودتون هم بر استدلال اول تصدیقش کنید، هم برای استدلال دوم تطبیقش کنیم. ولی خب این یه مقدار چون مشکل میشه ما تشریح میکنیم که مطلب آسان بشه. جواب اولی رو اینطور میگیم، میگیم که کذب قوی هست. اولین بود که اگر کذب قوی باشد، کذبی که برای خلاص نبی گفته میشود اون هم قوی خواهد بود، در حالی که تالی باطل است پس مقدم باطل. جواب میدیم کذب قوی هست. خلاص نکردن، خلاص نکردن نبی از ید ظالم، او هم قوی هست. هر دو قوی هست، منتها درجات درجه قفرشون فرق میکنه. کذب قوی هست، خلاص نکردن نبی عقبه هست. ما نمیگیم، ما میگیم که نبی رو خلاص کن، و نمیگیم کذبی که قبیح بوده حسن شده، چنانچه شما میخواد به گردن ما بذارید. میگیم کذبی که قبیح بوده هنوزم قبیحه، منتها اگر کذب مرتکب شدی اقل القبیحین مرتکب شدی. بالاخره کذبم قبیحه، عدم تخلیص نبی هم قبیحه، منتها کذب اقل القبیحینه. از این جهت به تو میگو این متکب کذب بشو، نه چون کذب قوی حسن شده، بلکه چون کذب قوی در مقابل عقبه قرار گرفته، میگیم فرارن من العقبه متکب قوی بشو. پس تبدلی صورت نگیره، قوی حسن نشد، قوی قوی نون. منتها عقل ما حکم میکند به این که اگر بین قبیح و عقبه دائر شدی، قبیح رو مرتکب بشه تا عقبه ترک بشه. این جواب از دوله هست، جواب خوبی هم هست. تبدل شی از حس از قبح به حس لازم نیمد، شی در قبح خودش باقی موند. منتها اگر مرتکب شدیم به خاطر فرار از این عقبه بود. ولی جوابی ما واحدون، جواب در هر دو استدلال و در هر دو شبه واحده، منتها ما برای تشریح بحث جواب رو یک بار از شبه اول ذکر میکنیم، یک بار از شبه دوم. و ذالک لعن تخلیص ورود در جوابیم از شبه اول، و ذالک لعن تخلیص النبی ارجح من الشبه. این جاله که این جواب در حد واحد است، به این جهت است که به این صورت در اشکال اول جواب میدیم، به صورت بعدی هم در اشکال دوم جواب میدیم و توجه میکنید جهت جواب یکیه. تخلیص نبی ارجح هست از صدق، بنابراین قدم تخلیص نبی عقبه هست از کرد، فیکون و ترک این تخلیص عقبه از کشت. بنابراین ما دائرین بین ارتکاب قبیح که کذب است، یا عقبه که عدم تخلیص نبی، ترک تخلیص یعنی عدم تخلیص نبی، و عقل حکم میکند که قبیح رو مرتکب شو فرارن عن العقبه، فیجب ارتکاب عدن القبیحین که کذب است لاستماله علی المصلحه العظیمه الراجعه علی الشفر، چون مشتمل است بر یک مصلحت بزرگی که اون مصلحت بزرگ بر شفر ترجیح داده میشه در اینجا، و اون مصلحت بزرگ تخلیص نبی. نه، اینو من اشاره کردم در وقتی ملازمه در قیاس اول گفتم، اشاره کردم چرا اگر چیز بله چرا اگر چیز قبیح باشد چیز به مقتضی تخلیص نبی هم قبیحه. گفتم چون این چیز به دوم فردی از چیز به اوله، و اگر کلی حکمی داشته باشد افراد هم همون حکمو دارن. ممکنه فرد حکمی داشته باشد کلی نداشته باشه، حالا اگر کلی حکم داشت افرادم همه حکم دارن. اگر شما بر کلی چیز حکم قبح رو مترتب کردید، بر چیزی که مخلف نبی باشد نیز باید حکم قبح رو مترتب کنید، چون این فرقی از اون کلیه و هر حکمی که بر کلی باشد بر فردم دار میشه. توجه کردید؟ پس چیز به مخلف نبی از اول قبیحه. من نمیگیم حسن ایشکی نگفته، تو فرد کذبه. اگر کذب قبیح هست همه افرادش قبیحه، کذبی هم که مخلص نبی باشه اونم قبیحه، منطقه اقل القبیحه. یعنی ما با ارتکاب اقل القبیحه مصلحت عظیمه ای رو به دست میاریم، یعنی یه مفسده کوچک باعث به دست آوردن یک مصلحت بزرگ میشه. عقل حکم میکنه که مفسده رو مرتکب بشه تا مصلحت عاید بشه. بله خب همینه دیگه، مفسده کمتری. چرا این مفسدهش کمتره؟ چون در مقابلش مصلحت عظیمه هست، ولی چیز مفسدهش کم نیست. نه این چیز مشتمل است بر مصلحت عظیمه که تخلیف نبی، درسته؟ این چیز مشتمله و تخلیف نبی و مشتمل بر نه مفسده داره، مفسده داره، مصلحت عظیمه برش مترتب میشه، خودش مفسده داره، مصلحت عظیمه برش مترتب میشه. پس قبیح و باعث میشود که اقبح ترک بشه. اقبح یعنی عدم تخلیص، و وقتی اقبح ترک شد مصلحت عظیمه عاید میشه. توجه میکنید خود کز مصلحت نداره، منشأ پیدایش مصلحت اشتمال داره بر مصلحت، نه این که خودش نه این که مصلحت مال خودش باشه، باعث پیدایش مصلحتی میشود. مصلحت مال خودش نیست، منشأ مصلحتی میشود که تخلیص نبیست. این اصطلاحا گفته میشه مشتمل بر مصلحته. مشتمل بر مصلحته یعنی نه این که مصلحت مال خودش باشه، بلکه این مصلحت رو حمل میکنه، یعنی مال چیزی دیگه است یا این حملش میکنه. از خودش مفسده داره، منتها بار میکند، حمل میکند مصلحت رو، و چون اون مصلحت قویش این مفسده ارتکابش اشکالی نداره، ارتکاب این مفسده برای رسیدن به اون مصلحت اشکال نداره. حالا بفرمایید اون یه جواب دیگره. البته اینطوری که الان اشاعره دارن استدلال میکنن که میگن حکم بر کلی رفته پس باید بر فرد بره، اینطور اگر استدلال بکنن اون جواب کافی نیست، چون اونا حکم قبح روی کذب نافع هم بردن. ما باید یه کاری بکنیم که مشکل حل کنیم، نباید بگیم که کذبی که منشأ تخلیص نبیش، منشأ تخلص نبیش قبیح نیست، او برمیگرده اونو اشکال میکنه این فردی از کذبه چطور قبیح نیست. کذب هست یا نیست؟ اگه کذبه، اگر کذبه اون میگه قبیحه دیگه، ما میگیم ذاتیه. خب پس این از مبنا دست کشیدنه، از مبنا دست کشیدنه. مبنایی که اشاعره داره باطلش میکنه این است که قبح کذب ذاتی باشه. شما میفهمید قبح کذب ذاتی نیست، قبح کذب اختزاییه، یعنی کذب اختزای قبح دارد مگر مانعی جلوی اختزا رو بگیرد که مانع تخلیص النبیه. در این صورت حتی اختزا هم دیگه نخواهد داشت. مفکز دیگه قبیل نیست. این یه مبنای دیگر است. ولی اگر مبنا به این صورت باشد که کز مطلقا قبیهه، جوابی نیست که داریم عرض میکنیم. یا اگر مبنا این باشد که کز ذاتیه، قفه کز ذاتیه، جوابش اون نیست که شما میفرمید، جوابش نیست که ایشون میگه. اگر قفه کز رو ذاتی بدونیم، اما اگر قفه کز رو اختزایی بدونیم که شما میفرمید، جواب هم نیست که فرمید. تو من یه جواب دیگه است. بالاخره شما دارید یه جواب دیگری ذکر میکنید. آیا جواب شما این جوابی رو که ایشون داده باطل میکنه؟ چطور؟ این جوابی که ایشون داره میده یه جوابیست که حرف اشاره رو داره رد میکنه. شما هم با جواب خودتون حرف اشاره رو داره رد میکنید. دو تا جواب که با هم اشتکاکی نداره. چطور شما جواب خودتون رو مداهم این جواب قرار میدید؟ اگه اشکال بر این جواب دارید بفرمایید. ولی اگر یه وقتی یه جواب جدیدی دارید، شاید بهتر هم باشه، نمیشه که اشکال بر این جواب قرار بدید. الان این جوابی که ما داریم میدیم چه اشکالی داره؟ چه اشتهالی توش هست؟ اون جوابی که شما میدید خب جواب خوب، شاید هم بهتر. در این چالا راضی بشید عرض میکنم، شاید هم بهتر. بله، اما این چه دلیل میشه که این جوابی که علامه داده باطله؟ شما که نیست این جواب باطلش که این جواب درستیه، ولو یه جواب دیگه هم داده. این اصل رحش در این بود که آیا قفه کز ذاتیست یا نه، بحث اختزا نبود. برای فرار از اشکال اختزا رو مطرح کرده. توجه میکنید اون وقت پس مبنای ما اینه که قفه کز ذاتیه. بعد کسانی آمدن بعدها برای اینکه حل مشکل کنن قفه کز رو ذاتی نگرفتن، اختزا گرفتن. حالا ممکنه حرف اونا بهتر باشه، ممکنه حرف اونا بهتر باشه، ولی بالاخره اشتکاکی به هم ندارن. هر دو قول اشعره رو رد میکنن و از نظر خودشون دفاع میکنن، چه این قول چه اون قول. خب این جواب دلیل اولشون بود. اما جواب دلیل دومشون که گفتن که اگر گفت فردا دروغ میگویم، برای اینکه حرف فرداش راست بشه باید فردا دروغ میگه. بعد حالا یا این صدقش حسن است، در این صورت کذب فردا هم حسن میشود. یا صدقش قوی هست، لازم یاد که صدق قوی باشه در مقابل کذب حسن باشه. کشفال علایه حال این وارد توضیح داده شد. جوابی که ما میدیم اینه که این شخص موظف است که فردا دروغ نگوید. چرا؟ دقت کنید، چون اگر فردا دروغ بگوید دو تا قبیح را مرتکب شده و یک حسن را. دو قبیح اینه، یکی عزم بر دروغ کرده، دوم این عزمش را عملی کرده. ولی یک صدقم ازش صادر شده که این حسنه. دو تا قبیح از او صادر شده، یکی عزم بر دروغ، یکی هم انجام دروغ. عزم بر دروغ بر فرض که قبح فعلی نداشته باشد، قبح فاعلی دارد، پس قبیحه. حالا عزم بر دروغ رو گفتم که تجری قبح فعلی نداره ولی قوه فاعلی داره. بالاخره قوه هست. پس بر عزم قوه مترتبه. قوه فاعلی داشته باشه میشه قوه. بالاخره این شخص الان دو تا قوه حاصل میشه. یک قوه فاعلی، یکی هم فردا یکی هم دروغ میگه میشه قوه فعلی. دو تا قوه حاصل میشه. چرا قوه فاعلی اشکال نداره؟ ما میخوام بگیم یه چیزی قریش تره. بله. حالا توضیح میدم روشن میشه. شما عجله میکنید مطلب مبهم میمونه. اگر فردا این شخص دروغ بگوید دو تا قبیح حاصل شده. یکی به تعبیراتی که عرض میکنم توجه کنید، دو تا قبیح حاصل شده. یکی قبح فاعلی که این عزم بر دروغ داشته، یکی هم قبح فعلی که دروغ گفته. ولی یه دونه مصلحت هم حاصل شده که حرف دیروزش صادق در آمده. دیروز گفته فردا دروغ میگن، فردا چه شده؟ حرف دیروزشو راست کرده. پس یه دونه مصلحت اتفاق افتاده و دو تا قبح. نه دیروز گفت دروغ میگویم، عزم کرده بود که دروغ بگه، فردا به قولش وفا کرد دروغ گفت. مال دیروزیه چطوری عزم کرده بود؟ همین دیگه عزم کرده، همین یکی میشه یه عزم میشه نداشتیم. نه عزم بر دروغ از دیروز تصمیم داشت دروغ بگه، اعلام هم کرد فردام دروغ گفت. خب این الان هم عزم داشته هم دروغ داشته. خب توجه شدید که در این صورت که ایشون فردا دروغ میگه دو تا قوی حاصل میشه در کنار یک حسن. اما اگر فردا دروغ نگفت، فردا دروغ نگفت، تکمه عزم رو انجام نداده، از دیروز عزم کرد ولی این عزم رو ادامه نداد و خود همین ادامه ندادن قبحی رو که قبح فاعلی باشه کم میکنه، یا به تعبیری دیگه خودش مصلحته. دروغ هم نمیگوید، اینم یه مصلحت زایه، ولی حرف دیروزش دروغ میشود، این یه مصلحته، اینجا قبح. پس اگر فردا دروغ بگوید دو تا قبح حاصل میشه در کنار یک حسن. اگر فردا دروغ نگوید دو تا حسن حاصل میشه در کنار یک حسن. پس دروغ گفتن، دروغ گفتن فردا منشأ دو قبح، دروغ شدن امروز، این هفته امروز منشأ یک قبحه، و اونجایی که دو تا قبح حاصل بشه قبح قوی تر است از اونجایی که یک دونه قبح حاصل بشود. پس این آدم برای اینکه قبح بیشتر حاصل نشود باید دروغ بگوید و حرف دیروزش رو دروغ کند، باید دروغ نگوید تا حرف دیروزش دروغ شود. در این صورت مفتکر اقل و قبیح می شده، چون این دوتا دروغ گفتن فردا مشتمل بر دو قبح، دروغ شدن حرف امروز مشتمل بر یک قبح، دو قبح قوی تر از یک قبح. پس این آدم یک قبح رو مفتکر شود تا دو قبح ترک شود، و به تعبیر دیگه اقل و قبیح رو مفتکر شود تا اکثر القبیحین ترد شود. اقل القبیحین یعنی حرف امروزش رو دروغ کند، این اقل القبیحینه، تا فردا مبتلا به دو قبیح نشود. پس توجه کردید چون ارتکاب اقل و قریحین در اینجا جایزه، ما چون ارتکاب اقل و قریحین در اینجا واقع می شود، ما به او حکم می کنیم که مستکر اقل و قریحین بشود. این چنین نیست که دروغ امروز حسن باشد، بلکه قبیح هست، منطقه چون اقل و قریحین مرتکبش می شود. پس هم در شبه اول دروغی که برای تخلیف نبی گفته می شد قفشو داشت، هم در شبه دوم حرف امروز را دروغ کردن قبیح است، هر دو قبیحه، منتها در هر دو حال به خاطر ارتکاب اقل و قبیحین ما مرتکب این دروغ شدیم. در اول دروغ مصلحت آمیز رو گفتیم تا اقل و قبیحین مرتکب شده باشیم، در دوم هم حرف امروزمون رو دروغ کردیم و دروغ رو فردا نگفتیم تا باز مرتکب اقل و قبیحین شده باشیم. پس قبیحی تبدیل به حسن نشد، قبیحی قبیح ماند، منتها چون معارضه کرد با قبیح قبیح‌تر، ما این قبیح ضعیف‌تر رو مرتکب شدیم تا در دام اون قبیح قبیح قبیح‌تر نیفتیم. بله؟ بله، تکنی عزمش قطع میشه، عزم بر دروغ این یه قبحه، ولی ادامه نداده دیگه. بله؟ یعنی ادامه نداد حسن یا قبیح. ببینید اینا ظاهرن بدیهیه، کنار هم نشستید به هم رحم میکنید، با هم همکاری میکنید، بعد میخواد اعتراض کنید. ببینید این روشنه، مطلب روشنه که اگر کاری قبیح باشد ادامه ندادنش حسن، شما این روز ممکن میشه چه بازه نمیشه این کارش کرد. از این قبیحه ترک از نه از می که یک لحظه باشه با از می که استمرار پیدا کنه فرق نداره. یه نداره شما خب اون از می که لحظه باشه ضعیفتر از می که ادامه پیدا کنه. حالا اگه تطمیه این از رو بریدید یعنی خب تموم شد دیگه، از این وقت حس می شه، توجه می کنید؟ پس حرفیشون تمامه که عزم بر قبیح داشت و این خودش قبیح بود، ولی بعدن عزم رو قطع کرد. وقتی عزم رو قطع کرد قوف تموم شد، حس به جاش آمد. اون دروغ هم که نگفت، اونم یه مصلحت اضافه. این دوتا به هم دیگه جمع شدن و مصلحت قبیح شدن که اگر خلاف می کرد مفسده قبیح بودن، قبح قوی بودن. این قبح ضعیف رو مرتکب شد تا اون قبح قوی که عبارت از ادامه دادن از اولا و مرتکب دروغ شدن هست ثانیا، تا اون قویه حاصل نشد. درسته دیگه؟ و ایزن یکی علیه ترک الکذب، علیه یعنی برای این انسانی که وعده کذب داده است و گفته فردا دروغ میگم، بر او واجب است که ترک کذب کند فی خط در فردا، زیرا این انسان اگر دروغ بگوید در فردا فعل شیئا فیه جهتا قبح، کاری را انجام داده که در او دو حیث قبح هست، یکی عزم بر کذب، یکی فعل کذب، که توضیح دادم. نه دوباره اقاب نداره، ولی دو تا قبح داره، قبح فاعلی داره و قبح فعلی. چرا دو تا قبح داره؟ دو تا گناه نداره. اگر قبح فعلی صورت نگیره فقط قبح فاعلی صورت گرفته، اما اگر قوه اگر فعل هم صورت بده هم قوه فاعلی هست هم قوه فعلی هست.
این
جو دین
اپ
نه رسید
تو
صفحه
تو
صفحه خوب کردن و این تو خوب کردن. چون
یه صفحه خالی باشه.
اون صفحه خالی باشه. بله خوبه از بحث بیرونه.
نه
اینه که شما میفرمایید از بحث بیرونه. ما بحثمون اینه که فرد دروغ بزنه. شما میفرمایید فرد دروغ اینه که که راست در میاد. یعنی فرد راست میگه خیال میکنه دروغ گفته. اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که فرد دروغ بزنه. اون الان داریم بحث میکنیم. نه این که فرد راست بگه خیال کنه دروغ میگه. اون یه بحث دیگره. باید دربارش بحث دیگه چه. بله. ایزن ید و علیه هر که چه در فردا زیرا این شخص اگر در فردا دروغ بگوید فعل شیء ان که در اون شیء دو جهت قبح هست. در اون شیء دو جهت قبح هست و وجه الواه من وجوه الحسن. دو جهت قبح هست، یکی عزم بر کذب، یکی فعل کذب و وجهن. این و وجهن عطف بر جهت هاست. شیئن فیه جهت ها قبحن این یک و وجهن واحدن من وجوه الحسن این دو. یعنی کاری رو کرده که دو وجه قبح داره، یک وجه حسن و اون وجه حسن فقه که حسد دیروزش صادق شده. اما اذا ترکل کذب اگر فردا شد و دروغ نگفت یکون و قطر کرد تتمت العزم والکذب و با هم تتمه عزم رو و کذب رو با هم هست ترک کرده و هما وجه ها حسنه دو وجه حسنه و سعلا وجه هن واحدن من وجوه قبه و والکذب یک کار قوی کرده که حرف امروزش رو کاذب کرده. پس دو تا حسن و مرتکب شده و یک قبح. در حالی که اگر دروغ میگفت دو تا قبح مرتکب میشد و یک حسن. پس دروغ فردا اقبح هست، دروغ شدن امروز قبیح هست. این امروزی رو قبیح میکند تا از اون اقبح فردا خلاص بشه. بنابراین ارتکاب میکند اقل و قبیحین رو. پس کف از قبح در نیمد، اقل و قبیحین شد. نه اینکه چون از قبح در آمد اجازه ارتکاب داده شد، بلکه چون اقل و قبیحین بود اجازه ارتکاب داده شد. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید. عبارت مصنف و ارتکاب ارشدن یعنی و یجوز و ارتکاب و یجوز و ارتکاب و اقل القبیحین ما امکان المخلوق و یجوز و ارتکاب و اقل القبیحین جایز است که ما اقل القبیحین رو مرتکب بشیم. نه اینکه اون اقل القبیحین چون حسن شده جایز است، بلکه چون اقل القبیحین است جایز است. این جواب اول. جواب اول از این دو اشکالی که گفتم. جواب دوم ما امکان المخلص. یه راه دیگری داریم که اصلا دروغ مرتکب نشیم. این در اون استدلال اول. در استدلال اول البته در استدلال دوم هم میتونه باشه که این جواب دومه. جواب اول اینه که دروغ میشیم ولی دروغ اقل القبیحینه نه حسن. جواب دوم اینه که اصلا میتونیم یک کاری بکنیم دروغ مرتکب نشیم، خودمون رو خلاص کنیم از دروغ. امکان دارد مخلص، یعنی خلاصی، مخلص مصدر نیمیه، یعنی خلاص شدن از دروغ. از دروغ میتونیم خودمون رو خلاص کنیم. به این صورت که توریه کنیم، مثلا ظالمی نبی رو گرفته به این بهانه که تو رفتی فلانجا تبلیغ کردی، مثلا ما توریه کنیم بگیم نه آقا تبلیغی نشده، یعنی امروز تبلیغ نشده، ولی تا قید امروز روشو نیاریم تو ذهنمون بگیریم بگیم تبلیغ نشده. خب وقتی قید امروز رو نمیارم ولی در نظر میگیرم، اگر چه کلامم به ظاهر دروغه ولی در باطن دروغ نیست. البته بنابرای قول کسانی که میگن توریه دروغ نیست، کسانی هم اصلا که گفتم توریه دروغ، اونو کار نکن. در این صورت دیگه ما راه خلاصی نداریم، باید دروغ بگیم و مرتکب اقل القبیح بشیم. اما کسانی که گفتن توریه دروغ نیست، اینها معتقدند که شما میتونید به این وسیله اون نبی رو خلاص بکنید بدون اینکه مرتکب دروغ یعنی اقل القبیح بشید، که در این حالت اصلا دروغ حسن نمیشه، قبیح میمونه و ما موظفیم که این قبیح رو ترک بکنیم. به بهانه اقل القبیحین هم نباید انجامش بدیم، بلکه باید کاملا ترکش بکنیم. چرا؟ در چون قدرت و مخلص از دروغ داریم، قدرت و خلاصی از دروغ داریم به وسیله توریه. یه راه دیگر هم برای خلاصی داریم که توریه نباشد، و اون اینه که دروغ رو بگیم اما قصد نکنیم. کلام ما مثل کلامی باشد که از انسان خواب صادر میشه. انسان خواب مطلب رو میگه ولی اصلا قصدی نداره. ما مطلب رو بگیم قصد نداشته باشیم، دروغ رو بگیم ولی قصدمون اصلا نباشه به حرف زدن، گویا یه حرفی داره سهواً از ما صادر میشه. بله قصد به معنا نمی کنیم، قصد به حرف داریم. بله یعنی قصد می کنم که حرف می زنم، قصد به تلفظ دارن ولی قصد به معنا ندارن. بارها شده شما کلامی رو تلفظ می کنید، ذهنتون رو منصرف می کنید، ذهنتون رو منصرف می کنید. این اختیار داریم، این قدرت در انسان هست که کلامی رو میگه منتاز ذهنش رو منصرف می کنه، حواسش رو پرت می کنه، عمدن پرت می کنه. البته توجه داره، بی توجه نیست، ولی اراده نمی کنه، قصد نمی کنه. در این صورت هم شاید بتونیم بگیم دروغ تحقق پیدا نمی کنه، چون این طرف قصد نکرده. دروغ یه امر اختیاریه و متقضی به قصده، اگر قصد صورت نگیره دروغ صورت نمیگیره. این دو راه برای خلاصی هست. اگر کسی توانست توریه کند یا خبری به داغ بلا قصدن بدهد، میتونه مرتکب اقل القبیحین هم نشود، مرتکب اقل القبیحین هم نشود. حالا این توریه نه، همچنین اون یکی توریه در شبه اول روشنه، یعنی نبی رو خلاص میکنه با وسیله توریه. جواب از صفحه دوم رو باید همون جواب دوم قرار بدیم. فردا که میشه دروغ میگه ولی قصد نمی کنه، لفظ رو میگه ولی قصد نمی کنه. قصد معلوم نکنه نمیشه؟ نمیشه کسی قصد من رو نکنه؟ مثلا فرض کنید که گفته میشه که این دیوار مثلا سفیده، الان من میگم این دیوار سفیده و اصلا قصد نمی کنم که بگم دیوار سفیده، میگم قصد نمی کنم که بگم دیوار سفیده ولی قصد معنا نمی کنم. یعنی فرض کنید دیوار رنگ دیگه داره، من الان میگم دیوار سفیده و اگر فردا از من پرسیدن و گفتن تو گفتی دیوار سفیده، میگم بله گفتم دیوار سفیده، ولی منظورم این نبود که دیوار سفیده، فقط گفته بود. بله بله شدنی. حالا بله در وقت شوخی هم کلمه گفته میشه معنا قصد میشه، معنی اصلی قصد میشه. این شدنیه و ارشدن چز امریس اختیاری و متقبل به قصد. این ارشدن دیگه چز به نظر ما امریس اختیاری متقبل به قصد، اگر قصد نبود چز نیست. یه وقت من معنا رو قصد میکنم، بالاخره من وقتی لفظی میگم معنای میفهمم، فهمو نمیشه جلوگیری کرد، ولی قصد نمیکنم. شما الان دارید ظاهرا بین فهم و قصد فرق میکنید، فکر میکنید که وقتی من لفظ رو گفتم معنا رو باید بفهمم. خب بله معنا میفهمم، ولی میتونم معنا رو قصد نکنم. اگر قصد خالت نداره جواب خرابه، ولی ما معتقدیم که قصد خالت داره، چون چه امر اختیاری، در امر اختیاری قصد خالت داره. شما چطوری میگید در امر اختیاری قصد خالت نداره؟ اونو باید اصلاح کنید. بله، در صورتی که ما خبر نداشته باشیم میگیم دروغ گفت، ولی اگر حالا فرض کنیم میدونیم، اگر فرض شدید که میدونیم قصد نکرد نمیگیم دروغ گفت، میگیم شوخی کرد، میگفت میگیم که لغو حرف زد، حرف لغو زد، نمیگیم دروغ گفت، میگیم حرف لغو زد، نباید میگفت، خوب کاری نکرد، یعنی نمیگیم دروغ گفت، دروغ متقبلن به قصده. بله لفظش ظاهرش دروغه، ولی این آدم دروغ نگفته. فرق است بین این که این خبر دروغ باشد یا او دروغ گفته باشه. او دروغ نگفته، تو سه قصد معنی نشده. یعنی کلمه کاذبه؟ همین خبر کاذبه؟ خب خبر کاذبه و این آدم هم کاذبه؟ خب همینو ما داریم عرض میکنیم دیگه، پس این آدم کاذب نیست؟ یعنی مرتکب جرم نشده؟ این آدم کاذب نیست یعنی مرتکب جرم نشده، چرا تو قصد نکرده؟ حالا خبری فرض کنید یه نفر خواب، یه حرفی میزنه که مطابق واقعی نیست، این حرفشو میشه گفت کذبه، یعنی مطابق واقعی نیست، ولی میشود گفت که او هم کاذب است؟ میشه گفت دیگه. ما حالا بحث سر همینه، نه این خبر کذب است، خبر وقتی مطابق واقعی نباشه کذب، وقتی مطابق واقعی باشه صدق، ولی این آدم کاذب است؟ بله اگر قصد کذب کرده و قصد معنا شده باشه کاذبه، قصد معنا نشده باشه کاذب نیست. الان بحث در اینه که این مرتکب شده یا نشده، نه کلام کذبه یا نه، کلام ممکنه کذب باشه ولی این آدم کاذب نباشه، پس مرتکب قوی اصلا نشده. بله اگر بدانیم که این شخص قصد نکرده، اگر نتونستیم باید به ظاهر رفت کنیم، اگر نتونستیم احراز کنیم که این آدم قصد کرده یا نشده به ظاهر رفت میکنیم این قصد کرده، چون طبیعت انسان این است که کلامی رو که میگوید معنایش رو قصد میکنند. حالا اگر ما تونستیم احراز کنیم که قصد نشده کار تمامه، ولی اگر نتونستیم احراز کنیم باید بگیم که دروغ گفته، از این دروغ گفته چیز؟ نه که تنها، نه تنها عبارتش دروغ است، خودش هم دروغ بود است، دستت که نفیمیم ثابت کنیم که خالی از قصد بوده. اگه تونستیم ثابت کنیم که خالی از قصد بوده میگیم کلام دروغ است، ولی این دروغ بود نیست. اگه نتونستیم ثابت کنیم میگیم هم کلام دروغ است هم دروغ است. در اقرارها و اینها هم همینطور، در شهادت هم همینطوره. اگه یقین کردم که این شهادت داده و معنا رو اراده نشرده، خب به شهادتش اعتماد نمی‌کنم. بفهمم که این آدم شهادت داده ولی اصلا اراده معلوم نشده، به شهادت اعتماد نمی کنم، میگم ظاهری بوده، ظاهری گفته، چیزی گفته و معنا رو اراده نشده، اقراری کرده و معنا رو اراده نشده، یقین کنم اعتماد نمی کنم. ولی در صورتی که من ندانم که این اراده کرده یا نه، چون طبیعی انسان این است که اراده می کنه، باید حکم کنم که اراده کرده.
جواب اون دو تا شبهه رو هم اون شبهه ها از اتقال رو
اون شبه ها میگفتن که کذب مخلص نبی قوی هست، کذب مخلص نبی قوی هست. ما میگیم بله اگر کذب باشد قوی هست، ولی من میتوانم خودم رو خلاص کنم از طریق دیگری نبی رو تخلیف کنم که کذبی صورت نگیره. در چنین حالتی کذب برای من قوی میشود و اگر قوی شد من نباید مرتکبش بشم. کذب ذاتاً قویه. یه وقت میگیم راه توریه بسته است. خب اینجا از راه اتکاب اقل القویهین مرتکب این قویه میشه. یه وقت نه، راه توریه بسته نیست، اصلا به من اجازه کذب داده نمیشه، میگن از راه توریه برو. پس میخوام بگیم که کذب قفه خودش را دارد و از دست نمیدهد. جوابی که ما به اشعری میدیم اینه که کذب قفه خودش را از دست نمیده، کذب قوی هست. چه من مرتکبش بشدم از باب اقل القویهین، چه راه خلاص داشته باشم و اصلا مرتکبش نشم، بالاخره این کذب قویه. و ایزن قویم که نتخل بسند کذب فی صورت الاولا، در صورت اولا، صورت ثانیه را اصلا مطرح نمی کنه. در صورت اولا که برای تخلیص نبی اقدام می کنیم، می تونیم خودمون را از کذب خلاص کنیم به یکی از دو صورت. صورت اول به ان یفعل توریه، این یک صورت که اصلا توریه بکنه. توریه می دونید یعنی این که کلامی رو بگوید که دو تا معنا دارد، ظاهرش اون معنا باشد ولی باطنن معنای دیگر را اراده کرده باشه. وقت اون شخص شنونده هم می کند در معنایی که اراده نشده، ولی گوینده کلام رو سوق می ده به سمت اونی که خودش اراده کرده. مخاطب گمان می کنه که او چنان گفته در حالی که او چیزی دیگه گفته. این میشه توریه. راه دوم، اویتی به صورت الاخبار الکذبه. الکذبه مفعول یتی است. به صورت اخبار کذب را بیاورد، منتها من غیر قصد الیه، یعنی الکذب قصد به کذب نداشته باشه، معنا رو قصد نکرده باشه، فقط یه لحظه گفته باشه، قصد به تلفظ داشته باشه ولی قصد به معنا نداشته باشه. تمام شد. خب مستدل به ما اعتراض کرد که شما در این دو نمونه ای که ما ذکر میکنید باید، چون حسن و قبح و ذاتی میدونید، باید قائل به تبدل بشید. بگید که کذب در صورت اول چون برای تخلیص نریف قریح نیست، پس کذب رو از حالت از صفت قبح بیرون بیارید. چه جور ذاتی که ازش میگیرید اشکال کرد در ما. در صورت دوم هم گفتیم که گفت که یا باید شرق حسن باشد که کذب حسن شده، یا باید صدق قوی باشد فیلزم یا حسن کذب یا قبح صدق. و این به معنای گرفتن ذاتی از شیء است، صفت ذاتی رو ازش گرفتن است که این جایز نیست. این اعتراض رو نکرد. ما جواب میدیم، میگیم تخلص حیث حسن دارد، کذب حیث قوی دارد. نه اون حیث حسن از تخلص جدا می شود تا تبدلی حاصل شود، نه حیث قوی از کذب جدا می شود تا تبدلی صورت بگیره. بلکه کذب اگر کذب است قوی هست، منتها ممکن اقل القوی هم باشه. اگر توری است یا به صورت دیگر است که اصلا کذب نیست و قوی نیست. پس یا در جواب دوم که مخلص رو گفتیم ممکن است کذب رو از کذب بودن میندازیم تا موضوع قبح از بین بره. در جواب اول چه موضوع حاصل است؟ قبح و قائلیم، منتها میگیم از باب ارتکاب اقل القویهین. هیچ جا ما قبح رو از کذب سلب نمی کنیم. اگر کذبی تحقق یافت قبح حاصله. اونجایی که توریه می کنیم چش تحقق نمی یابد، اونجایی که توریه نمی کنیم که اسم محقق میشه و ما اگر مرتکب شدیم نه از باب حسنش مرتکب شدیم بلکه از باب اقل القبیحین بودنش مرتکب میشیم. پس توجه شدید که نه جهت حسن از تخلص گرفته میشه و نه جهت قوف و حیث قوف از دروغ گرفته میشه. پس میتوانیم ادعا کنیم که تخلص ذاتن حسن است و قوف ذاتن قبیح. و لعنه، این و لعنه، لعنه رو گاهی تعلیل برای ما قبل قرار میدن، گاهی هم تعلیل برای ما بعد قرار میدن. این لعنه تعلیل برای ما بعده، یعنی معلل بعدن میاد. دقت کنید عبارت اینطوره: و لعنه جهت الحسن و جهت القبر کذا سماه و حسن لم ینقلب و کذا ماه و قبیح لم ینقلب. این سماه و حسن لم ینقلب تا آخر مربوط به لعنه است، یعنی معلل لعنه است. از اول میتونستیم بگیم ماه و حسن لم ینقلب لعنه جهت الحسن کذا، که لعنه رو مؤخر بیاریم تا تعلیل مؤخر بشه از معلل. اون کاری نشدیم، ما تعلیل اول رو بودیم، معلل رو بعدن رو بودیم. و این زیاد هم اتفاق میفته در فارسی هم هست، در عربی هم هست. چون که جهت حسن که تخلص، چون جهت حسن یا تخلص هست و اون جهت هم منفک از تخلص نمیشود و جهت قبر کذب است و هیه، یعنی این جهت منفک از کذب نمیشود. چون جهت ها چنینند و از افعال جدا نمی شوند، سماه و حسنان اونی که حسن بوده لم ینقلب قبیحاً، قبیح منقلبه به قبیح نشده و کذا ماه و قبیحون اونی که قبیح بوده منقلبه به حسن نشده. اون حسن که تخلص است قبیح نشده، قبیح که کذب است حسن نشده. پس اشکال شما یا اشاعره بر ما که می گفتید اگر حسن و قبر و ذاتی بگیرید در این موارد انقلاب حسن به قبیح و انقلاب قبیح به حسن لازم نیست، این اشکال بر ما وارد نیست، زیرا در این مواردی که گفتیم هیچ انقلابی صورت نمیگیره، نه انقلاب قبیح به حسن نه انقلاب حسن به قبیح. پس دو تا اشکال آقایون رو هم جواب دادیم، یک اشکال رو جلسه گذشته جواب دادیم، دو تا اشکال هم الان جواب دادیم، مجموعا سه اشکال از اشکالات اونها جواب داده شده. اشکال چهارم رو می‌ذاریم برای بعد، اگر چه آسونه ولی وقت گذشته، این چه رو می‌ذاریم برای جلسه‌های بعد. الحمدلله.